أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منته صفحه 108 سطر 3. فصل في الضمير. الضمير هو قياس تويت مقدمته الكبرى. بعد از اینکه قیاس را و استقرا و تمثیل را بیان کردن، بعضی از اقسام قیاس را در اینجا تعریف میکنم. یکی از اقسام قیاس، قیاس ضمیر. در مورد تعریف قیاس ضمیر اکثرا همین تعریفی را کردن که ایشون در اینجا آورده، و اون عبارت از این است که گفتم قیاس ضمیر قیاسی است که کبراش را ذکر نمی کنند، فقط صغرا و نتیجه را ذکر می کنند. خیلی از کتاب ها مثل اساس الاقتباس صفحه 338 و شجرت الهیه را اگر ملاحظه بکنید، اونم صفحه 368 هست، همین تعریف را دارن. قیاسی که کبراش ذکر نمیشه. اما بعضی ها کلام دیگری دارند. در المعجم الفلسفی در مورد تعریف قیاس ضمیر میگه قیاسی است که دو صورت تعریف میکنه. یه بار میگه عبارت از قیاسی است که مقدماتش مشتمل بر علاقه ای باشد که اشاره به نتیجه میکند، یعنی مقدماتش در واقع به نحوی باشد که بتونه توجه به نتیجه بده و اشاره به نتیجه کند، ولو این که تصاریح به مطلب نشود. مثل این که مثلا فرض بکنید که شما اینطور بگید که این مرد تلو تلو میخوره، مثلا با قول خودمون، پس مسته، که در واقع این مقدماتش درش چیزی هست که اشاره به نتیجه دارد. بعد در ادامه میگه او یا، یعنی به صورت دیگری قیاس ضمیر را تعریف میکنه، میگه یا قیاس ضمیر، میگیم قیاسی است که کبرایش یا صغرایش یا نتیجهش یکی از اینها ذکر نشده باشد. پس به این سه صورت تقریبا تعریف کردم قیاس ضمیر را. اما عموما قیاس ضمیر را به همین تعریفی آوردن که ایشون در اینجا آورده، میگن قیاسی است که تویت مقدمت الکبرا. تویت این در هم پیچیده شده، مقدمه کبراش، این مقدمه کبراش را ذکر نکردن. حالا این که تفاوتی این تعریف های مختلف رو گفتم تو ذهنتون باشه، بعداً باش کار داریم. حالا چرا مقدمه رو ذکر نمی کنن گاهی از اوقات؟ دو دلیل معمولاً ذکر می کنن برای عدم ذکر مقدمه. یکی برای ایجاز، یعنی برای که کلام کوتاه بشه، و چون مقدمه ظاهره و احتیاجی بهش نداریم، برای که بی جهت سخن رو طولانی نکنیم کبرا رو حذف میکنیم. گاهی اوقاتم برای مغالطه کردن هست، چون اگر کبرا رو ذکر بکنیم طرف متوجه مغالطه ما میشه، متوجه اشتباه قیاس ما میشه و لذا به ما اشکال میکنه. برای که متوجه مغالطه ما نشود در واقع کبرا رو ذکر نمی کنیم. چرا؟ چون کبرا کاذبه، کبرا کاذبه و اگر کبرا رو ذکر بکنیم شخص متوجه کذب کبرا میشه و متوجه میشه که ما مغالطه کردیم. برای که مغالطه خودمون رو مخفی بکنیم و کذب کبرا روشن نشه کبرا رو ذکر نمی کنیم. بعدشون برای هر دو قسم مثال هم میزنه. خب مطلب خاصی نداره، حالا بخونیم مثالاش رو هم از او توضیح خواهم. فصلون فزمیر، از زمیر و زمیر عبارت است از قیاسی که تویت مقدمت حل کبرا، مقدمه کبراش در هم پیچیده شده باشد. چرا؟ اما لظهورها و الاستغناء عنها، یا به خاطر ظهور اون کبرا به بینیازی از اون کبرا، یعنی چون کبرا در واقع احتیاجی بهش نداریم، بینیاز از او هستیم، لذا ذکرش نمی کنیم. کما جرت العادت بهی فی التعالیم، فرای همونطوری که در بحث تعلیم و در علوم خیلی از موارد استاد کبرا را ذکر نمی کنه. چرا؟ چون کبرا ظاهر است برای طرف مقابل، برای محصل، و اونی که مهم است این است که صغرا ذکر بشه تا فهمیده بشود که اکبر برای اصغر ثابته. مثل این که شما می دانید که در هر دایری خطی که از مرکز به محیط وصل بشه این خطها با همدیگه مساوی هستن و یک اندازه هستن که ازشون تعبیر میکنیم به شعاع. اینو همه میدونیم. بعد میایم یه دایره میکشیم، دو تا خط مرکز دایره اسمش میذاریم الف، دو نقطه را روی محیط دایره مثل به و جیم مشخص میکنیم. بعد دو تا خط میکشیم، یکی خط الفه یکی الف جیم. بعد اینطور میگیم الف به و الف جیم ترسیم شدن از مرکز تا محیط پس مساوی هستند. اینجا کبرا را در واقع چکار کردیم؟ نیاوردیم. کبرا این بوده که و کل خطینی که ترسیم بشوند از مرکز به محیط مساوی هستند. این کبرا دیگه ذکر نشده، فقط صغرا ذکر شده و نتیجه. چرا؟ چون کبرا روشن بوده، معلوم بوده. اما لظهورها و الاستغنای از اون کبرا، چنان که جاری شد از عادت به حذف این کبرا به خاطر ظهورش در تعالی، مثل قول تو میگه خط تا الف با الف جیم که الف رو نقطه مرکز دایره قرار بگیرید، به و جیم رو تو نقطه روی محیط دایره. خرج من المرکز الى المحیط فینتجو، نتیجه میدهد این قول شما این که بگی انهما این دو تا خطای الف و ب و الف و ج مساوی اند، کبرا رو ذکر نکردی. کبرا این بوده که کل حتینی که خرج من المرکز الی المحیط فهما متساوی ها، این رو ذکر نکردی. فقط خود صفت کبرا، کبرا در اینجا حذف شد. و اما دلیل دوم حذف کبرا به خاطر مخفی کردن کذب کبرا است. چرا؟ اذا سرح بها کلیتن، یعنی اگر که کبرا را به صورت کلی ذکر بکنی کذبش روشن میشه. یا به خاطر مخفی کردن کذب کبرا است، هنگامی که ظرف کذب ها کذب بودنش هنگامی است که تصریح بکنی به اون کبرا کلیتن. که قول خطابی، مثل قول آدمی که داره خطابه میخونه، مثلا میگه زید با دشمن گفتگو میکند، پس خائن است و میخواهد کشور را به دست دشمن بدهد. خب این کبرا حذف شده. چرا حذف شده؟ چون اگر بگه هر کسی که با دشمن گفتگو می کند خائن است و می خواهد کشور را تسلیم دشمن کند، مرز کشور را، حدود کشور را تسلیم دشمن کند، بلافاصله طرف میگه آقای چه حرفی که شما می زنی؟ مگر هر کسی که با دشمن گفتگو میکنه معناش این هستش که خیانت داره میکنه. ممکن است با دشمن داره گفتگو میکنه برای اینکه اون اختلافاتی که میانشون هست حل بکنند، برای اینکه به یک نتیجه منطقی برسن، دست از دشمنی بردارن، مثل خیلی از مسائل دیپلماسی که الان صورت میگیره. این طور نیست که هر گفتگوی با دشمن معناش عبارت از خیانت به کشور بوده باشه. اما این آقا کبرا را مخفی کرده. چرا؟ چون اگر کبرا را بیان بکنه اونم به صورت کلی، حالا اگر به صورت مهمل بیان بکنه یا مثلا به صورت جزئی بیان بکنه، بگه بعضی از افرادی که بالاخره با دشمن گفتگو میکنن خائن هستند، یا به صورت مهمل بیان کنه که مهمله گفتیم در قوه جزئیه است، خب اینها به اون صورت کسی بهش اشکال نمیکنه. اما اگه بخواد به صورت کبرای کلی بیان بکنه، بگه هر کسی که با دشمن گفتگو میکنه، کل من یخاطب العدو، هر کسی که با دشمن گفتگو می کند خائن است و می خواد کشور را تسلیم دشمن بکند، این بلا فاصله بهش اشکال میشه. آقا این چه حرفی شما می زنی؟ خیلی ها اصلا با دشمن گفتگو می کند، هدفشون هم نه خائن هست نه این که بخواد کشور را تسلیم دشمن کند. که قول خطابی حاضر انسان، مثلا زید یخاطب العدو، این صغرا میگه فا و ازن خائنون مسلمون لثغر، پس بنابراین زید این انسان خائن است و تسلیم کننده حدود و صغور کشوره، مرزهای کشور رو میخواد تسلیم دشمن کنه. ولو قاله، و اگر میگفت این خطابی، این گوینده میگفت و کلو، یعنی کبرا رو میابرد، میگفت کلو مخاطب للعدو فهو و خائنون، اگر اینطور میخواد لشعر بما یناقض بهی قوله ولم یسلم ولم یسلم لشعر بما یناقض بهی قوله ولم یسلم، هر آینه احساس می شد به اون چنان چیزی که نقض میشد به وسیله اون چیز قول این خطابی ولم یسلم، و لذا قول خطابی مورد قبول قرار نمیگیره. یعنی اگر این کبرا رو میگفت در شعره شاید بهتر باشه، هر این احساس میشد اون طرف مقابل، اون طرف مقابل مثلا پای منبر نشسته متوجه میشد به چیزی که، یعنی متوجه شده مطلبی که مناقض هست با این قول خطابی که گفته کل مخاطب للعدف و بخائنون، کل مخاطب للعدف و بخائنون چیه؟ قضیه موجبه کلی است. تقریزش میشه سالبه جزئیه، یعنی بلافاصله متوجه سالبه جزئیه میشد، میگه آقا فلانی هم با دشمن گفتگو میکنه ولی اصلا خائن نیست، امرم با دشمن گفتگو میکنه اصلا خائن نیست، نمیخواد کشور تصمیم دشمن کنه، رفته گفتگو کنه تا اختلافات رو حل کنه. پس چطور شما میگی که کل مخاطب للعدوفا و خائن؟ لا شعر هر آینه احساس میشد به چیزی، یعنی به قضیه‌ای که اون قضیه یناقض و بهیم نقض میشد به سبب اون قضیه، به سبب اون چیز یناقض و بهی قوله، قول این خطابی که گفته بود کل مخاطب للعدف و بخائنون ولم یسلم، و چون نقض میشد این کبراش مورد قبول قرار نمی گرفت. ولم یسلم این قول خطابی که گفته بود کل مخاطب للعدف و بخائنون، یعنی کبرا، یعنی کبرا مورد قبول قرار نمی گرفت. و وقتی قیاس کبرا قبول طرف مقابل واقع نشود، کل قیاس دیگه فایده نخواهد داشت. اینم یک. قسم از قیاس. فصلون فررعی، فررعی یا فررعی، این قیاس رعی یا رعی را گفتن قیاسی است که در اون فقط کبرا ذکر میشه، صغرا ذکر نمیشه، چون صغرا روشنه، اونی که معلوم نیست کبراست، لذا کبرا رو ذکر میکنم. حالا این ممکن است در حکمت نظری باشه یا در حکمت عملی، در خیلی از جاها ازش استفاده می شود. و این کبرا هم معمولا به صورت قضیه مهمله ذکر می شه، به صورت قضیه کلیه، حالا سالبه کلیه یا موجبه کلیه ذکر نمیشه، به صورت مهمله ذکر میشه. مثل این که شما مثلا بگید که الحساد و یعادون، یا الاستقاء ینسهون، زید آدم حسودی است، شما میگید الحساد یادون، یا میگید الحسود یعادو یعادی یا الحسودو لا یسود. مثلا زید رفیق شماست، خب باید بگید که زیدون صدیقون و کل صدیقین ینسهو، ولی شما به جای اینا میگید الاستقاو ینسهون، فقط کبرا را میارید. که در واقع اینجا دارید اون رأی و نظر کلی را که عبارت از کبرا باشد در قیاستون فقط ذکر میکنید، حتی نتیجه را هم ذکر نمیکنید، صغرا را هم ذکر نمیکنید. این قیاس را قیاس رأی میگن روشنه یا رأی، به خاطر اینکه داره در این قیاس یک رأی کلی و نظر کلی مطرح میشه. البته گفتم معمولا به صورت قضیه مهمله مطرح میشه، نه به صورت قضیه موجبه کلیه یا سالبه کلیه. این مثل قضیه محصوره بیان نمیشه که موجبه کلی باشد یا سالبه کلی، معمولا به صورت مهمله مطرح میشه. حالا ممکن در حکمت نظری باشه این رأی، ممکن است در حکمت عملی باشد، مثلا حسود و لایسود، الحساد و یادون. معمولا خیلی از این حکمت هایی که بیان می شود راجع به اشیا و چیزهایی که وجود دارد، کلیاتی که بیان می شود، اینا به نحوی قیاس رایی هست. کلیاتی که در خیلی از علوم از اهم از حکمت نظری و عملی بیان می شود، مثل اینکه شما بگید العقل لا یکون جسم. این العقل لا یکون جسم، یا بگید که الجسم قابل للانقسام، اینها در واقع به نحو قیاس رایی است، چون دارید حکم کلی را بیان میکنید و صغرا را هم بیان نکردید، نتیجه را هم بیان نکردید. این هم معنای قیاس رایی. فرای الرایی مقدمتون محمودتون کلیتون فی ان کذا کائن، مقدمه محموده بین پسندیده کلی است، در اینکه میگه ان کذا کائنون، فلان چیز موجود است، و غیر کائن موجود نیست. کذا، حتی کذا دیگه، کذا منظور جزئی نیست، شیء خاص نیست، بلکه به صورت مهمله است. میگه از اینجا العقل موجودون، الجسم موجودون، شریک الباری لیسه به موجوده و موجودون و غیر موجودون. حالا کائن و موجودون و غیر و کائن و غیر موجود معمولا مترادف گرفته میشه، اما در فلسفه کائن را به موجوداتی اطلاق میکنن که فساد درشون راه داره، لذا بحث کون و فساد مطرحه. اما موجود عام است، از موجودی که فساد درش راه داشته باشد یا نداشته باشد. یا میگید ان کذا ثواب فعلو، فلان کار انجامش ثواب داره، صحیح هست یا غیر ثواب صحیح نیست. مثل که بگیم مثلا فرض کن که الجودو ثواب فعلو، الحسدو لا یجوزو، مثلا امثال اینا. فیؤخذ دائما فی الخطابت مهملا، دائما شما میگی در خطابه به صورت مهمل اخذ میشود. بازم دلیلش همینه که در خطابه اگر گاهی از اوقات تسریع بشه به کلیتش، ممکن است که مورد نقص قرار بگیره. و ازا امیل من ها قیاسون، یعنی گاهی از اوقات میان از این مقدمه محموده کلیه میخوان قیاس بسازن. اینجا وقتی میخوان قیاس بسازن، تصریح میکنن که آقا این مقدمه کبرا هست، یعنی به صورت کبرا ذکرش میکنن. مثلا میگن که زیدون حسودون والحسادو یادون فزیدو فزیدون یادی، زیدم ادابت میبرد دشمنی میکنه. و ازا امیله، هرگاه درست بشود از این مقدمه محموده کلیه قیاسی، ففل اغلب اغلب تصریح میشود به اون مقدمه علا انها کبرا، به عنوان کبرا، یعنی اون مقدمه در واقع به عنوان کبرا میارن. و تطو صغرا، صغرا رو مخفیش میکنن، که قوله که الحساد و یادون و الاستقاء و ینسهون، که صغرا مخفی میشه. حالا گاهی اوقات هم کل، اگه بخوان کل قیاس ها بیارن، صغرا رو هم چکار مقام بیان میکنن. پس در واقع قیاس رایی همون مقدمات کلیهی هست که در علوم حکمت نظری یا عملی بیان میشه و معمولا منطبق می شود بر صغریاتی که این صغریات حذف شده و بیان نشده. طوری که اگر بخواهیم قیاس بسازیم، اون صغرا را میاریم، این مقدمه محموده را میاریم، نتیجه را میاریم، ولی معمولا این صغرا را حذف میکنند. خب اینم قیاس رایی یا رعی. گاهی اوقات تعبیر به رایی میکنند میگن قیاس رایی، گاهی اوقات تعبیر به رعی میکنند میگن قیاس رعی. هر دو تعبیر را هم داریم. مثلا لفظ رایی را در شما در اساس الاقتباس میبینید، ولی نکته است که بعد از این قیاس دلیل رو ذکر کردم خدمتتون عرض خواهم کرد. فصل فی دلیل، بحث بعدی قیاس دلیله. یکی دیگه از قیاس ها عبارت هست از قیاس دلیل. در بیان ایشون قیاس دلیل معمولاً اگه قرار باشه هر دوتا مقدمه یک بشود، به صورت شکل اول خواهد بود. اینا رو همه رو داشته باشید چون حرف داخلشه. به صورت شکل اول خواهد بود و عبارت است از قیاسی که کبراش در واقع حذف شده، لذا از اصناف قیاس زمین حسابش میکنم. منتها در واقع در این قیاس حد وسطی وجود دارد که این حد وسط هرگاه برای اصغر اثبات بشود شیء دیگری که همون اکبر بوده باشد اونم حتما برای اصغر اثبات خواهد شد. چرا؟ چون اون شیء دیگر تابع حد وسطه و یک نحوه تبعیتی از حد وسط دارد دائما و نمیشه اون وسط بیاد و شیء اکبر نیاد، همون شیء آخر نیاد. لذا وقتی وسط برای اصغر ثابت شد حتما اون شیء آخر که اکبر باشه اونم برای اصغر ثابت میشه. چون این چنین است لذا دیگه ما کبرا را ذکر نمی کنیم، بلکه فقط صغرا را ذکر میکنیم و نتیجه را. مثل این که شما بگید هاذ المرأت و ذات و لبنین، این زن شیر دارد. فهیه قد ولدت، پس او بزاده است یا زایده. این زاییدن در اینجا چیزیست که هرگاه ذات لبن برای یک شیء ثابت بشود زاییدن هم برایش مسلما ثابت میشه. یعنی در مقام اثباتا، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت شیر داشتن تابع زاییدنه. یعنی زن اول بچه به دنیا میاره، بعد شیر در پستانش ظاهر میشه. اما در مقام اثبات اینطور هست که اینجا زاییدن تابع شیر داشتنه. مهم اینه که خوب یاد بگیرید، مهم اینه که در مقام اثبات اون اکبر تابع اصغر بوده باشه. میخواد در مقام ثبوت هم همین طوری باشه، میخواد این طوری نباشه، اونو کار نداریم. لذا میگه کیف کان ذلک تبع، این تبعیت اکبر که همون شیون آخر برای از اوسط بوده باشه، این طبیعت هر طور میخواد باشه باشه، مهم این است که طبیعت داشته باشه. بعدش اینه که حال در مقام ثبوت میخواد واقعا او تابع اصغر بوده باشد، تابع اوسط بوده باشد، اکبر تابع اوسط باشد، اوسط تابع او باشد، فرق نمیکنه. مهم اینه که در مقام اثبات ما بتوانیم اون اکبر رو تابع اوسط بدانیم. این یه نکته کهشون بیان میکنه. نکته دیگری کهشون بیان میکنن این هست که این لفظ دلیل را گاهی از اوقات بر خود این قیاس اطلاق میکنن، یعنی بر کل حاضر مرتو ذات و لبن فهیه ازان قد ولدت، گاهی اوقات فقط به اون حد اوسط یعنی ذات و لبنین بر اون میگن دلیل، چون در واقع در سایه اون هست که ما اکبر رو برای اصغر ثابت میکنیم و او راه نمایی میکنه ما را برای این که بتونیم اصغر رو اکبر رو برای اصغر ثابت کنیم. لذا به خود اوسط گاهی اوقات اطلاق دلیل میشه. پس لفظ دلیل ممکن است بر کل قیاس که کبراش حذف شده اطلاق بشه، ممکن است بر اون اوسط اطلاق بشه. فصل فی الدلیل، الدلیل فی هذا الموضع قیاس ازماری. دلیل قیاس ازماری است، یعنی قیاسی است که بخشی از اون مزمره. قیاسون ازماریون حد حل اوسط شیعون واحدون، که حد وسط این قیاس یه شیعیست که ازا وجده للاسغر. حتی واحدون هم لزومی نداشت، در واقع شیعون واحدم نداره، بعد نسخه هم نداره، یعنی چیزیست که ازا وجد علیل اصغر هرگاه یافت بشود برای اصغر طبعه و وجود و شیء آخر، یعنی طبعیت میکند از این اوسط وجود شیء دیگری برای اصغر. وجود و شیء علیل اصغر دائما قید طبعیت دائما در مقام اثبات وجود شیء دیگری هم برای اون اصغر ثابت میشه. کیفه کان ذالک تبع، هر طور که میخواد این تبعیت بوده باشد، یعنی در مقام ثبوت ممکن است که در واقع اوسط تابع اکبر باشد، ممکن است اکبر تابع اوسط باشد، ولی به هر حال در مقام اثبات هرگاه اوسط ثابت بشود اون شیء آخر هم که اکبر باشد ثابت میشه. این یک معنای کیف کان ذالک تبع. ممکن است مراد از کیف کان ذالک تبع یعنی این طبیعیت شیء آخر از این اوسط به عقل بوده باشد یا به وضع بوده باشد یا به طبع بوده باشد فرق نمی کنه، هر نحوی که میخواد باشه باش، تفاوتی نداری. این هم میتونه مراد باشه، چون گاهی اوقات طبیعت عقلیست، گاهی اوقات طبیعت طبعیست، گاهی اوقات طبیعت وضعیست. و یکون الان نظام شکل اول و می باشد به صورت شکل اول. چرا؟ آزمان می باشد به شکل اول لو سره اگر تصریح بشه به دوتا مقدمش، اینگه اگر قرار باشه با صغرا و کبرا هر دوتا را بیاریم و چیزی را در تقدیر نگیریم، به صورت شکل اول خودش را این قیاس ما نشون می دیم. مثالش مثل قول تو که بگی هاز المرأت و ذات و لبن فهیه ازن قد ولدت، پس او زاییده است. و ربما سمی هادل قیاس و نفسهو دلیلن، و چه بسا نامیده می شود این قیاس، خود این قیاس دلیل، و چه بسا نامیده می شود به این دلیل حد اوسط، یعنی فقط حد اوسط میگن دلیل، کل قیاس رو نمیگن دلیل. فصل فی العلامت، قیاس بعدی را که ذکر کنم قیاس علامتی. قیاس علامت هم باز یک قیاس ازماری است، منتها در اینجا حد وسط اینطور نیستش که مثل قبلی اکبر تابع او بوده باشه، بلکه حد وسط را وقتی با اکبر و اصغر میسنجیم ممکن است اعم از اکبر یا اصغر بوده باشه، ممکن است که اخص از اکبر یا اصغر بوده باشه. در قبلی همونطوری که گفتیم در مقام اثبات اکبر تابع اوسط بود، یا به عبارت دیگه این تو بگید اوسط علامتی بود برای اینکه اکبر در اینجا وجود دارد، چون که در مقام اثبات اکبر تابع اوسط بود، لذا هر جا اوسط می اومد اکبر هم می اومد، لذا میتونیم بگیم اوسط علامتی بود برای اینکه اکبر در اینجا وجود داره. لذا بعضی از کتاب ها در قیاس دلیل یا اینطور میگه، میگه قیاس الذی یکون الاوسط فیه امارت للاکبر، و لذا همونطور که گفتیم وقتی ذکرش بکنیم به صورت قیاس، به صورت شکل اول ذکر میکنیم که از طریق اوسط میریم و اکبر رو برای اصغر اثبات میکنیم. اما اگر که این اوسط اعم از اکبر و اصغر هر دوتا بوده باشه، خب اگر اعم بوده باشه میدونید که همیشه اعم حمله بر اخص میشود، لذا اوسط باید هم حمله بر اکبر بشود هم حمله بر اصغر، یعنی در هر دوتا مقدمه اوسط محمول قرار میگیره. و قیاسی که در هر دوتا مقدمه اوسط معمول قرار بگیره قیاس شکل دوم میشه، منتها اینجا اوسط در واقع در هر دوتا مقدمه اثبات میشه برای معمول، لذا هر دو مقدمش موجبه، با اینکه در قیاس شکل دوم میدونی یه مقدم با سالبه باشه مقدم موجبه، اما اینجا دیگه هر دوتا مقدمش موجبه. مثالی که ایشون میزنن مثل این که شما بگید هاذ المرأة، بله، مصفرتون اسفره، هجاز بعد می مصفره میشه مصفر، بله اسفره میشه مصفرتون، این زن رنگ زرد است، فهیه ازن حبلا، که در واقع این مصفرتون حد و اوسط ما بوده و این طور بوده هاذ المرأة مصفرة و کل حبلا مصفرة، نتیجه این شده که فهاذ المرأة حبلا، میبینید شکل دومه، اما شکل دومه که هر دوتا مقدمش موجبه است، لذا نتیجهش هم یک نتیجه موجبه شده است. به نظر لغوی میدونید دیگه اسفار را، اسفار رو اسفیرار، اسفار را با اسفر را مترادفه، یعنی زرد رنگ شد، رنگش زرد شد. و ممکن است که حد اوسط اخص از طرفین بوده باشد، یعنی اخص از اکبر و اصغر بوده باشد. میدونید که همیشه عام حمله بر اخص میشه، لذا اگر حد اوسط اخص از اکبر و اصغر باشه، اکبر و اصغر حمل میشود در حد اوسط. و وقتی حمل شد در حد اوسط، معناش اینه که حد اوسط در هر دو تا مقدمه موضوع قرار میگیره. و این یعنی چی؟ شکل سوم. پس اگر حد اوسط اخص باشد از اکبر و اصغر، در واقع قیاس ما به صورت شکل سوم باید وارد بیان بشه. مثل این قیاس که شما میگید حجاج شجاع بود و ظالم، پس شجاع ظالم است. در واقع اینجا قیاس شما به این صورت هست: الحجاج و شجاعون، الحجاج و ظالمون. بعد نتیجه گرفتید که از شجاع و ظالمون. خب باز دقت کنید که دیگه اینجا دنبال این که حالا یه مقدم باید کلی بوده باشد، این شرایط شکل را اینجا دنبالش نباشید. مهم قیافه شکل سومه. قیافه شکل سوم عبارت از این هست که حد وسط در هر دو مقدمه موضوع باشد. اینجا حجاج حد وسط در هر دو مقدمه موضوعه. نگید آقا یه مقدمات کلیه بوده باشد، این کار به این مسائل نداریم. تمام تو که در شکل دوم دیدید، شکل دوم اساسش این هست که حد وسط در هر مقدم محمول باشه. یکی از شرایطش این است که باید مثلا فرض بکنید که یک مقدمه موجب باشد، یکی سالبه، اما اینجا هر دوتا موجب است. به اینها کار نداریم. پس در واقع ما به قیاس مثل هذه المرأة مصفرة فإذن هي حبلا، یا قیاسی که بگیم که الحجاج کان شجاعا و ظالما فالشجاع ظالم، به اینها میگیم قیاس علامت. دلیلش هم روشن شد. قیاس علامت قیاس در واقع اضماری هست که بعضی مقدمه در واقع در تقدیر گرفته شده و اون در جایی هست که حد وسط ما اما از اکبر یا اصغر بوده باشد یا اخص بوده باشد. فصل فی العلامت. و اما العلامت فهی قیاس ازماریون، یه قیاس ازماری است. حد حل اوسط که حد اوسطش یا اهم از طرف این است، جمعیان از هر دوتا اکبر هم از اصغر، به حیثی که اگر تسریع بشود به هر دوتا مقدمه این قیاس، کان المنتج منه، می باشد منتج از این قیاس، این اون قیاسی که نتیجه میده از این قیاس، تشکیل میشه من موجبتین فی شکل ثانی، از دو تا موجبه در شکل ثانی. که قولی که هاذ المرأة مصفرة فهی اذن حبلا، که اگر تسریع بکنیم به دو تا مقدمه این میشه هاذ المرأة مصفرة کل الحبلا مصفرة، نتیجه میشود که بله هاذ المرأة حبلا، حد اوسط مصفارتون بوده، اهم از هر دو تا هست، چون مصفارتون اهم از هاذ المرأة است. مصفارتون این زن میتونه زرد رنگ باشه، روش زن دیگه هم میتونه، همچنین مصفارتون از حبلا اهم، با به خاطر اینکه آدمی که حبلا هست زرد رنگه، غیر حبلا هم زرد رنگ هست. که قولی که هاز المرد و مصفارتون فیزن حبلا و اما و یا این است که حد وسط اخص من الطرفین است، به حیثی که اگر تسری بکنیم به دوتا مقدمه قیاس کانه، یعنی تحقق این قیاس ما از شکل سوم، چون حد وسط اخص از طرفینه لذا باید موضوع قرار بگیر برای طرفین، و قیاسی که حد وسط در اون در هر دو مقدمه موضوع باشه میشه شکل سوم. که قوله که این شجعانه ظلمه، شجعان آدم های ظالمی هستن، این نتیجه از سوها قیاس ما اینه، لأن الحجاج کان شجاعن و ظالم. در واقع قیاس اینه، الحجاج و شجاع، الحجاج و ظالمون، نتیجه این شده که الشجاع و ظالمتون ظالمون و الشجعان و ظالم. این هم قیاس علامه. یه قیاس بعدی هم داریم، قیاس فراسی کالون زیادم هست، طول میکشه، فعلا بحثش نکنیم، فقط چند تا نکته رو اینجا لازم من بگم، سریع بگم رد بشم. یکی این که بعضی ها مثلا فرض بکنید از رسائل و شجرت الالهیه شهرزوری در اونجا این قیاس رایی و قیاس دلیل و قیاس علامت و اینها را همه را از اصناف قیاس ضمیر قرار داده. ایشون اصلا اونجا ابتدا قیاس ضمیر را بیان می کند، بعد از اینکه قیاس ضمیر را بیان کرد می فرماید که در و من اصناف ضمیر الدلیل، قیاس دلیل را میگه، بعد میگه و من اصناف ضمیر الرأی و من اصناف ضمیر الفراسه، قیاس فراسه و رأی و اینها را همه را جزه اصناف ضمیر میدونه. قیاس حالا دلیل را یا حتی علامت را اینها را جز اصناف ضمیر بدانیم یه حرفی، اما قیاس رأی را جز اصناف ضمیر بدانیم، اگر ضمیر را که گفتم ضمیر را به دو صورت تعریف کردم به خاطر این بود، اگر ضمیر را بگیم عبارت از قیاسی است که کبراش حذف شده در قیاس رأی، کبرا حذف نشده، کبرا اتفاقا ذکر شده، اونی که حذف شده صغراست که حذف شده است. و جالب این استش که ایشون در تعریف قیاس ضمیر میگه قیاسی است که حذف کبرا، و بعد از اصناف ضمیر میگه قیاس رأی هست، بعد در همین جا ایشون میفهمد به قد حذف صغرا، و یعنی در قیاس رأی صغرا حذف شده. خب چطور قیاسی را که صغراش حذف شده است شما از اصناف ضمیری میدانید که کبراش حذف شده؟ بله، اگر در تعریف ضمیر اون تعریفی را که گفتم در مرجم فلسفی آمده بگیریم، که بعضی ها گفتن قیاس ضمیر عبارت از قیاسی است که صغراش، کبراش یا نتیجهش حذف شده باشه، خب در این صورت می شود قیاس رأی رو جز قیاس ضمیر قرار داد. این یه نکته. نکته دومی که باید دقت کرد عبارت از این است که بعضی ها قیاس رأی را هم قیاس دلیل گفتن، ظاهرا از کلام اساس الاقتباس، از کلام مرحوم خواجه در اساس الاقتباس این به دست میاد که ایشون قیاس رأی را قیاس دلیل میداند و میگه متقدمین این را قیاس دلیل میدونند، میگه نزدیک بعضی متقدمان قیاس دلیل را میخواد تعریف کنه، میگه نزدیک بعضی از متقدمان قیاسی بود که کبرای او رایی باشد، ورائی مقدمه محمود باشد مشتمل بر حکم. بعد شروع میکنه قیاس رائی رو به همین ساعتی که توضیح دادیم توضیح میده. و تازه میگه علت این که قیاس رائی رو قیاس دلیلم میگن به خاطر این است که این کبرا که همون رائی باشد که ذکر میشه، این در واقع دلیل است برای حصول اکبر در اصغر. به این خاطر بهش میگن قیاس دلیل. پس دیدید از این حیث ایشون رائی رو بهش میگه قیاس دلیل. بعد یه نکته دیگه که هست این هست که بعضی ها قیاس دلیلی رو که الان خوندیم و قیاس علامت رو، همه اینها رو قیاس علامت دانستند. من جمله همین افراد مرحوم خواجه هست در اساس. ایشون قیاس علامت رو که ذکر میکنه میگه که قیاس علامت در واقع یک نوع قیاس ضمیری است، یعنی قیاسی است که بعضی از مقدماش بالاخره حذف شده. بعد میگه اوسطش علامت حصول اکبر بود در اصغر، چون همونطور که گفتیم اکبر تابع اوسطه، به هر جا مطبوع باشه تابع هم هست، لذا هر جا اوسط باشه علامت این است که اکبر هم وجود داره. وقتی اوسط در اصغر وجود داشت علامت این است که اکبر هم در اصغر وجود داره. بعد میگه گاهی اوقات به صورت شکل اول میاد که بیانش میکنه، بعد میگه گاهی اوقات به صورت شکل دوم میاد و اون جایی به صورت شکل دوم هست که حد اوسط عام از اکبر و اصغر باشه، گاهی اوقات هم به صورت شکل سوم میاد و اون جایی هستش که در واقع حد اوسط اخص از اکبر و اصغر بوده باشد. خب میبینید که ایشون دیگه این ستاره، هر ستاره قیاس علامت قرار داده، به خلاف مثل مرحوم شیخ در نجات که یکی را قیاس دلیل قرار داد، دوتا را قیاس علامت قرار داد. رسائل و شجرت الهیه تقریبا از نظر نامگذاری کار همین شیخ را در کتاب نجات انجام داده و به همین صورت شیخ عمل کرده در کتاب نجات. اینم بحثی اینجا داشتیم، مطلب خاص دیگری حالا به ذهنم نمیرسه و خدمتون عرض کنم، کافیه تا برسیم قیاس فارسی که بعدن ان شاء الله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.